درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، 352 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 275 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم، دیدم بسی عجایب چون تو عجب ندیدم. گفتند سوز آتش باشد نصیب کافر، محروم ز آتش تو جز بولهب ندیدم. من بر دریچه دل بس گوش جان نهادم، چندان سخن شنیدم اما دولب ندیدم. بر بنده ناگهانی کردی نثار رحمت، جز لطف بی حد تو آن را سبب ندیدم. ای ساقی گزیده مانندت دو دیده، اندر عجم نیامد و اندر عرب ندیدم. چندان بریز باده که از خود شوم پیاده، کاندر خودی و هستی غیر تعب ندیدم. ای عشق بی تناهی وی مظهر الهی، هم پشت و هم پناهی کفت لقب ندیدم. پولاد پاره هاییم آهن رباست عشقت، اصل همه طلب تو، در تو طلب ندیدم. خاموش کن ای برادر فضل و ادب رها کن، تا تو ادب بخواندی در تو ادب ندیدم. در مثنوی در دفتر سوم هستیم تا بیت 1941 خوانده بودیم. در داستان دقوقی هستیم، قصه دقوقی و کراماتش. رسیدیم به این عنوان که بازگشتن به قصه دقوقی. مولانا از بیت 1924 داستان دقوقی رو آغاز میکنه. گفتیم که این دقوقی یک شخصیت شناخته شده ای نیست. محققان تحقیق کردند، دیدند که تنها کسی که ممکن است مصداق این دقوقی باشد که مولانا از اون نام میبره، یک شیخ و عارفی است که در حلب اندکی قبل از مولانا زندگی می کرده و هیچ از آشنایی مولانا با او کسی خبر نداره و صرفاً یک حدس و گمان است که مراد مولانا از دقوقی او باشه. یکی از مسائل مولوی پژوهان همین مشخص کردن این دقوقی است و گویا بین فرونزانفر و علامه قزوینی هم مکاتباتی بوده. علامه قزوینی این اطلاعات رو داده و گفته که احتمالاً این کراماتی که مولانا به دقوقی نسبت داده احوالات خود مولانا بوده که نخواسته بگه من این مکاشفات رو دیدم و داشتم، به یک شیخ دیگری منصوب کرده که بتونه حرفای خودش رو بزنه. این دقوقی از خصوصیاتش این بوده که خیلی اهل سیر و سفر بوده و در هیچ جایی بیشتر از یکی دو روز اقامت نمی کرده. می گفته که می ترسم که عشق به منزل و مأوا بر من غلبه بکنه و سفر رو ترجیح می داده. روز اندر سیر بود، شب در نماز، چشم اندر شاهباز، او همچو باز. و بعد میگوید که مولانا یه مقداری بحث‌های متفرقه میکنه، دنباله یه قصه دقوقی رو میگیره و با این ابیات شروع میکنه که مر علی را در مثالی شیر خواند، شیر مثل او نباشد گرچه راند، از مثال و مثل و فرق آن بران، جانب قصه دقوقی ای جوان. یک بحثی کرده میگوید که مثال هیچ وقت جانشین مثل نمیشه. ما یه مثل داریم، یه مثال داریم. دو چیز که مثل همان در همه جنبه ها و وجوه یکسانن با هم. نوبت قبلم عرض کردم مثلا دو تا لنگه دستکش، اینا مثل همن، حالا یه تفاوتی دارن و اون چپ و راستیشونه که دستکش راست رو تو دست چپ نمیشه کرد و برعکس. از این تفاوت که بگذریم، دو لنگه دستکش یا دو لنگه جوراب یا دو لنگه کفش مثل همن، این مثلیته. اما مثال در بعضی جنبه ها دو چیز که یک چیزی که مثال میشه برای چیز دیگه، در بعضی جنبه ها به اون شبیه، در بعضی جنبه ها به اون شبیه نیست. میگوید که مثلا پیامبر که حضرت علی امیرالمؤمنین علیه السلام رو شیر گفت، این معنیش این نیستش که حضرت علی از همه جهت مثل شیر باشه، از بعضی جهات خصوصیت شیر رو داره. مر علی را در مثالی شیر خواند، شیر مثل او نباشد گرچه راند. راند یعنی این سخن رو راند، این سخن رو گفت. خب اینم همه دیگه میدونن که یکی از معروفترین لقبهای حضرت علی اسدالله به معنای شیر خدا، و خود حضرت علی هم در روز خیبر در رجزی که میخوانده فرموده انا الذی سمتنی امی حیدره کلیس قابن فلعرینه قصوره، من اون کسی هستم که مادرم من رو حیدره نامیده که همون شیر بیشه است، من مثل شیر بیشه نیرومند و سخت هستم. بعد مولانا میگه از مثال و مثل و فرق آن بران، جانب قصه دقوقی ای جوان. میگه حالا فرق مثال و مثل رو دونستی، بگذر از این، برو سراغ قصه دقوقی که ما شروع کرده بودیم، حالا میخواد ادامه بده. آن که در فتوا امام خلق بود، گوی تقوا از فرشته میرو بود. آن که اندر سیر مه را مات کرد، همز دینداری او دین رشک خرد. این دقوقی کسی بود که امام خلق بود، پیشوای مردم بود، فتوا میداد و در تقوا از فرشته، از ملک پیش افتاده بود، گوی تقوا از فرشته میرو بود، اینقدر متقی بود این دقوقی. آن که اندر سیر مه را مات کرد، عادت این دقوقی سیر و سفر بود، ماه هم عادتش سیر و سفر دیگه، هر شبی که انسان به ماه تو آسمون نگاه کنه، ماه در یه منزلیه، منازل قمر میگن. حالا این ماه که اهل سیر و سفره، مات مونده بود پیش عادت دقوقی به سیر و سفر، یعنی در سیر و سفر از ماه هم جلو افتاده بود. این مات اصطلاح شطرنجه که وقتی یک حریفی حریف دیگش رو مات میکنه، او رو شکست میده. حالا این دقوقی هم در سیر، در سفر، ماه رو مات کرده بود. آن که اندر سیر مه را مات کرد، همز دینداری او دین رشک خرد. خرد همون خورده. انقدر دیندار بود که خود دین به حیرت و حسادت و قبطه افتاده بود، یعنی خود دینم متعجب شده بود از دینداری این دقوقی. دیگه در چه مقامی رسیده بود، به چه مقامی رسیده بود، در چه حدی بود که خود دین در دینداری او متحیر مونده بود. مولانا گاهی این تعابیر رو به کار میبره دیگه، از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. حالا اینم میگه که همز دینداری او دین رشک خرد، دین رشک برد. مثلا با چنین تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. خودش چنین مقامی داشت، چنین تقوایی داشت و اهل ذکر بود، اهل ورد بود، اوراد داشت و قیام داشت به نماز، قیام داشت به عبادت، ولی در این حال خودش دنبال خواص بود، دنبال از خودش بالاتر بود، دنبال اولیای خدا بود، طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی، که دمی بر بنده خاصی زدی. وقتی که مسافرت می کرد، که دائم السفرم بود، همه مقصودش این بود که به یک بنده خاص خدا برسه، یکی از خواص رو ملاقات بکنه و از او بهره‌مند بشه. دمی بر بنده خاصی زدی، یعنی یک دم، یک لحظه، یکی از بندگان خاص خدا رو ملاقات بکنه. این همی گفتی چو می رفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. یارب آنها را که بشناسد دلم، بنده و بست میان و مجملم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. این دقیقی با خدا اینجور مناجات میکرد، میگفت که وقتی من دارم سفر میکنم، تو توفیق به من بده که من با خواص و اولیاء مقرب تو قرین بشم، من اونا رو ملاقات بکنم. حالا اینا دو دستن، یه دستشون رو من میشناسم، تشخیص میدم، خب وظیفه‌مو به جا میارم نسبت به اونا، بنده اونا میشم، بسته میان اونها میشم. بسته میان یعنی کمر بسته، کمر بسته یعنی به خدمت ایستاده. این یک استعاره است دیگه، وقتی گفته میشه که یک کسی کمر به خدمت بست یعنی آماده شد برای خدمت. من بنده و بسته میان اونهایی هستم که دل من اونا رو میشناسه و تشخیص میده که اینا اولیاء خدان، و مجمل هستم نسبت به اونها. مجمل یعنی نیکوکار، خوشرفتار. اینجا این به این معناست. یا ربانها را که بشناسد دلم، بنده و بسته میان و مجملم، یعنی با اونها به نیکی رفتار میکنم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. گفت خدایا اونایی را که من نمیشناسم تو عنایت کن، لطف کن، اونا رو با من مهربان کن. اونا محجوبن از نظر من، در پرده هستن، در حجابن، آشکار نیستن. تو در دل اونا بنداز که اونا هم نسبت به من لطف داشته باشن، که من از اونا هم بهره مند بشم. اینطور عاشق دیدار اولیاء خدا بود. حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این؟ مهر من داری چه می جویی دگر؟ چون خدا با توست چون جویی بشر؟ حالا خدا به این دقوقی چی می گفت؟ حضرت اینجا یعنی حضرت حق. حضرتش می گفت یعنی حضرت حق با این دقوقی می گفتش که ای صدر مهین، ای بزرگوار. مه یعنی بزرگ، مهین هم یعنی بزرگترین. ای بزرگ بزرگان، این چه عشقیه که تو داری که علاقه مندی خواص رو پیدا بکنی و مرتب چراغ دستت گرفتی از این شهر به اون شهر تو این راه ها میگردی اولیای خدا رو پیدا بکنی؟ این چه استسقاست؟ این چه تشنگیه؟ استسقا اون بیماریه که مهمترین علامتش تشنگی سیری ناپذیر. بیمار مستسقی هیچ وقت از آب خوردن سیر نمیشه. خدا هم به این دقوقی میگفت مثل این که تو استسقا گرفتی، همینطور هرچی مینوشی سیر نمیشی، اشتهای سیری ناپذیری داری. مهر من داری چه میجویی دگر؟ تو که عشق من رو داری در دلت، چون خدا با توست چون جویی بشر؟ تو خدا رو داری، حالا دنبال بنده های خدا میری؟ او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. همچو داوودم نود نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. این دقوقی به خدا میگفت که این نیاز و علاقه به خواص و اولیاء خدا را هم توی خدا تو دل من قرار دادی. تو که دانای رازی، تو که از اسرار دلها آگاهی، یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. این نیاز رو تو در دلم ایجاد کردی. درسته من با تو هم، من مثل یک مسافر کشتی نشسته هستم در میان بحر دارم سفر میکنم، اون بحر تویی، ولی من در این حال که بر سر دریا شناورم علاقه دارم به یه آبی که تو کوزه هست. این آب توی کوزه همون خواستن، همون اولیاء خدان، اینا یه جزء ناچیزی از این دریا هستن. ولی عیبی نداره که یه کسی تو دریا باشه، سوار کشتی باشه، ولی در این حال به آب توی کوزه هم علاقه داشته باشه. اینا منافاتی با هم دیگه نداره. دقوقی اینجور جواب میداد به خدا: در میان بحر اگر بنشستم، تم یعنی طمع، تم در آب سبو هم بستم. همچو داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. نعجه به معنای میشه و این بیت اشاره به یک قصه است مربوط به حضرت داوود پیامبر که در قرآن در سوره صاد آمده. اون آیاتی که این قصه رو بیان میکنه آیات 21 و 22 و 23 و 24 و 25، چند آیه‌ای قصه حضرت داوود رو بیان میکنه. شروع قصه اینه: و هل اتاک نبع الخصم اذ تصور المحراب. آیا حکایت آن دادخواهان که از دیوار عبادتگاه بالا رفتند به تو رسیده است؟ از دخلو علا داوود، که بی خبر در بر داوود وارد شدند. داوود در عبادتگاه خودش مشغول عبادت بود، حالا لابود درم بسته بود و متوجه نشده بود که در میزنن. دو نفر با هم مرافعه داشتن، اختلاف داشتن، آمدن سراغ داوود و اینا بی خبر از دیوار بالا رفتن و پریدن توی عبادتگاه داوود. و آیا حکایت آن دادخواهان که از دیوار عبادتگاه بالا رفتن به تو رسیده است؟ که بی خبر بر داوود وارد شدن. از دخلو علا داوود ففز امن هم، و او از آنها ترسید، جا خورد که دو نفر یک بار پریدن وسط عبادتگاه. قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا علا بعض. آنها گفتن ما ترس که ما دو طرف یک دعواییم. فحکم بیننا بالحق، یکی از ما بر دیگری ستم کرده. بغا بعضنا علا بعض، فحکم بیننا بالحق، میان ما به حق داوری کن. ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط، و از عدالت منحرف مشو و به راه راست هدایتمان کن. گفتن که ما دو تا طرف دعواییم و یکی از ما ظلم کرده به اون یکی دیگه، تو داوری کن. یکی از اونا گفت ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجتون واحده، فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. یکی از این دو طرف دعوا به داوود گفتش که این برادر من است و 99 میش دارد و من فقط یک میش. با این حال میگوید آن یکی را هم به من واگذار و با من در سخن گفتن درشتی کرده است. سر من داد زده، مثلا فحش داده، بد گفته، از زنی فی الخطاب، حرفای سخت به من زده. قال لقد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجه. داوود گفت حقا بر تو ستم کرده که میخواسته آن یک میش تو را هم بر میشهای خود بیافزاید. و این کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، و بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم میکنند. گواره این عادت شریکاست، یه شریکی ظلم میکنه به شریک دیگرش، اینجا هم این شریک تو به تو ظلم کرده. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر آنها که ایمان آورده باشند و عمل صالح کنند. و قلیل ما هم، اینا هم کمن، اندکن، که البته اندکن. و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب. چیزی نگذشت که داوود دریافت که ما او را با این داوری شتاب زده امتحان کرده ایم، لذا از پروردگار خود طلب بخشش کرد و به خاک افتاد و توبه کرد. فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. ما از او درگذشتیم و او نزد ما مقرب بود و فرجامی نیکو داشت. این داستان داوود و اون دو نفری که وارد شدن و قصه 99 میش و یک میش، اون شکلی که در قرآن آمده. قصه اینه که اون یک دونه میشم مال همون صاحب 99 تا بود، منتها داوود تحت تأثیر اون شیوه بیان و گریزاری اون یکی برادره قرار گرفت تا گفت این 99 تا میش داره، من یکی. گفت خب ظلم کرده به تو، ولی واقعا اون یه دونه میشم مال همون صاحب 99 تا بود. بعد قضیه که براش روشن شد، داوود متوجه شد که این یه آزمایشی بوده، استغفار کرد و حق رو به حقدار داد. این قصه به این صورت در قرآن آمده، منتها در تورات اولا داوود رو پیامبر ندانسته در تورات، و این قصه رو هم با یک شاخ و برگ هایی، با یک چیزای دیگری نقل کرده که مورد اعتقاد مسلمان ها نیست و خلاف عصمت پیامبرانه. اونی که در قرآن آمده همینه. نعجه هم که در شعر مولانا آمده، در آیات قرآن هم آمده. خلاصه این که وجه اشتراک شعر مولانا و قصه داوود این است که یک کسی که 99 تا میش داره، یه میشه دیگه هم به اون 99 تاش اضافه میشه. حالا مولانا 99 تا رو کرده 90 تا که تو شعر بگنجه، میگه همچو داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. میگه این همون حکایت داووده. حالا همچو داوودم یعنی حکایتی است که در قرآن راجع به داوود آمده، و الا خود داوود که صاحب میشا نبود، دو نفر دیگه بودن که دعوا داشتن سر میش. میگه همون حکایت داووده که 90 تا میش یا 99 تا یکی داره، یه میش دیگه هم میخواد. این دقوقی هم میگه خدایا من تو رو دارم، حالا دنبال اولیای تو هم هستم، تو اون 99 تایی، من تو اون دریایی، من دنبال یه کوزه آبم غیر دریا هستم، تو اون 99 تایی، تو اون سرمایه اصلی هستی، حالا یکی هم اضافه بشه به اون 99 تا، این عیبی نداره، اینم خودش یه حسنه، اینم یه عشقیه که تو در دلم گذاشتی. اینجوری دقوقی این عشقی که به اولیاء خدا داشت توجیه میکرد. بعد میگوید که حرص اندر عشق تو فخر است و جاه، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. شهوت و حرص نران پیشی بود، وان هیزان ننگ و بدکیشی بود. حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دیگر حرص افتضاح و سردی است. اینجا مولانا راجع به افراط در عشق به خدا صحبت میکنه. حرص اندر عشق تو، یعنی دقوقی گویی داره به خدا میگه که اگر کسی عشق تو رو داشته باشه، هر چی در این عشق افراط بکنه و پیش بره، این باعث افتخاره، باعث سربلندیه. حرص اندر عشق تو فخر است و جاه، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. حالا برعکس، اگر کسی عاشق غیر تو باشه، میل به جانب غیر تو داشته باشه، حرص اندر غیر تو ننگ، تباهی، بیچارگی، نابودیه. اون وقت میاد یه نماد مثبت یا یک مثال مثبت رو در مقابل یک مثال منفی میگذاره. مرد واقعی سالم طبیعی رو مقایسه میکنه با مخنث، هیز. مخنث که این مرد نماست ولی مرد نیست، مردی نداره. میگه شهوت و حرص نران پیشی بود. نر اینجا یعنی مذکر و مرد واقعی. میگه اگر یک مرد طبیعی، مرد سالم، مرد واقعی این شهوت و حرص داشته باشه، این یک علامت کماله. اما هیزان یعنی همون مخنثان، یعنی مرد نماها، اونایی که نامردن، مرد نیستن، اونا شهوت و حرصشون چیه؟ ننگه، بدکیشیه. یعنی کسانی رو که عشق به غیر خدا دارن، مخنث و مرد نما و نامرد میدونه، اون کسانی که عشق به خدا دارن اونا رو مرد میدونه. بعد میگه عشق به خدا و حرص به دوستی خدا این کماله، چون مال مردای واقعیه. شهوت و حرص نران پیشی بود، یعنی این پیش افتادنه، پیشرفته، در واقع تکامله. وان هیزان یعنی اون شهوت و حرص هیزها و مخنثها ننگ و بدکیشی بود، اون بد اعتقادی و ننگه. آن یکی حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. مردان، مردان واقعی، جوان مردان، اونا اگر حرص داشته باشن، این مایه پیشرفته، در حالی که حرص مخنثان مایه پسرفته. در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دیگر حرص افتضاح و سردی است. حرص مرد واقعی نشانه کمال مرد بودن اوست، اما حرص مرد نما و مخنث این آبروریزیه. حالا این یه حواشی هم داره، این مقایسه مرد و مخنث، یعنی مولانا به جنبه های مختلفی نظر داشته که زیاد لازم نیست ما در اون جنبه ها باریک بشیم. این توضیح رو میده و بعد میگوید آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. نه اینکه صحبت از جستجوی اولیاء خداست که این دقوقی عادتش بوده و علاقه داشته. میگه که فقط دقوقی نبود که دنبال خوبان و نیکان و خواص و مقربان درگاه خدا میگشت، یه پیغمبری مثل حضرت موسی را افتاده بود دنبال خضر. پس این مثال بهتر و روشنترش داستان خضر و موسی است. و این یه سریه تو این کار، یعنی نکته باریکیه. سری هست اینجا بس نهان که سوی خضری شود موسی دوان. میگه این دقوقی هرچی هم که مقامش بالا بود از موسی پیغمبر اولوالعزم خدا که بالاتر نبود. تازه اون حضرت موسی پیروی خضر میکرد، دنبال خضر میگشت. همچون مستسقی کزا و بشسیر نیست، بر هرانچه یافتی بله مئیست. بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. این دو بیت خیلی پرمعناست، خیلی تعلیمه، خیلی تربیته. میگوید که مثل مستسقی باش. چطور مستسقی؟ اون بیماری که به بیماری تشنگی مبتلاست، هیچ وقت از آب سیر نمیشه. تو هم از کمال هیچ وقت سیر نشو. همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بله مئیست. یعنی به هر جا که رسیدی تو را به خدا قسم میده مولانا، خدا را، برای خدا، بالله، بالله مئیست. توقف نکن، قانع نشو، دست از طلب بر مدار و به سیر خودت ادامه بده. حالا دنبال علمی، نگو من دانشگاه رو تموم کردم، مثلا حالا قدیما میگفتن دیپلم گرفتیم، حالا دیگه باید بگیم کارشناسی، کارشناسی ارشد مثلا. الان همون اندازه که 50 سال پیش همه میرفتن سراغ دیپلم، همه دارن میرن سراغ کارشناسی و کارشناسی ارشد. حالا یه کسی بگی من رفتم دانشگاه و این مرحله رو گذروندم، دیگه دست از درس خوندن برداره. میگن دیگه فارغ التحصیل، فارغ از تحصیل بشه، یعنی دیگه تحصیل رو بذاره کنار، کتابی نخونه، مطالعه نکنه، فکر کنه همونایی که تو دانشگاه خونده همونا دیگه بسه. این خب بده دیگه. حالا دکترا هم بگیره تازه اول کاره، باید شروع کنه خودش مطالعه کنه. حالا توی رشته های دیگه هم همینطوره، هر کسی در هر کاری که اون رو کمال میدونه، تو هیچ ایستگاهی نباید متوقف بشه برای همیشه و دیگه فکر کنه اونجا آخر خطه. این مهمه. همچون مستسقی که آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بله مئیست. بله، حضرت موسی به خیلی از مقامات رسیده بود، ولی باز دنبال این بود که به یه مقام بالاتری برسه. به خدا گفته بود که کسی هست که علمش از من بیشتر باشه؟ خدا گفته بود بله، من تو رو به یک کسی ارجاع میدم، نشونی یک کسی رو بهت میدم که اون از تو علمش بیشتره. موسی گفت کیه؟ گفت برو کجا و کجا، این دیگه داستان در قرآن در سوره کهف مفصل آمده، برو کجا و کجا و اینا، او رو پیدا میکنی. موسی هم دست یک به اصطلاح جوانی که با او همراه بود و حالا خادمش بود، دستیارش بود، گرفت و راه افتاد تا رفت خضر رو پیدا کرد. میگوید که بله، موسی قانع نبود به اون مرحله‌ای که رسیده. بر هر آنچه یافتی بله مئیست. بی نهایت حضرت است این بارگاه. این پیشگاه الهی و مقام قرب الهی یکی دوتا مرحله نداره، بی نهایت مرحله داره، یعنی نامتناهیه. هر چی جلو بری به انتهاش نمیرسی. صدر را بگذار، صدر توست راه. این در یک مصرع ببینید چه مفهوم مهمی رو بیان کرده. میگه تو دنبال این نباش که به اون قله برسی. صدر اینجا یعنی قله، اون جایی که دیگه این راه تموم میشه. میگه اینو منصرف شو، اصلا خود این راه قله توست. یعنی دنبال این نباش که به یه مقصد معینی برسی و اونجا پیاده بشی و متوقف بشی، بلکه مقصد تو، قله تو، اون منزلگاهی که تو باید دنبالش باشی خود این راهه و هیچ وقت از این راه منصرف نشو. یعنی دنبال این نباش که این راه به نهایت برسه، دنبال این باش که همیشه تو این راه باشی. خب این حرف درسته دیگه. مثلا ما دائم با صلوات که میفرستیم برای پیامبر خودمون طلب کمال میکنیم، از خدا میخواییم که خدا بر پیامبر ما درود بفرسته، صلوات میفرستیم. حالا یه کسی بگه که مگه پیامبر احتیاجی داره به کمال بیشتر؟ پاسخش اینه که بله، برای اینکه راه کمال راه نامتناهیه، حد نداره، انتها نداره. هر چی کمال فرض بکنید بیشتر از اونم قابل تصوره. ما نمیدونیم کمال پیغمبر چقدره، ولی از خدا میخواییم که هر چه کمال پیغمبر هست بیشتر بهش بده. این همین حرفه. بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، یعنی رها کن، دنبال اون نباش، صدر توست راه. حالا میاد داستان موسی و خضر رو یه قدر بیشتر توضیح میده، عنوان تازه‌ای باز میکنه، سر طلب کردن موسی خضر علیه السلام را با کمال نبوت و قربت. موسی با کمال اون پیغمبری که داشت و قربتی که به حق داشت، تقربی که در پیشگاه خدا داشت، طالب خضر بود. چه سری بود که موسی طالب خضر بود؟ سر طلب کردن موسی خضر علیه السلام را با کمال نبوت و قربت. از کلیم حق بیاموز ای کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری. میگه که برو از حضرت موسی، از کلیم حق، کلیم الله یاد بگیر، از کلیم حق بیاموز ای کریم. کریم همون مخاطبشه در شعر، یعنی ای بزرگواری که این شعر رو داری میشنوی، مخاطب منی، ببین که حضرت موسی، موسی کلیم، اشتیاق خودش رو چجوری بیان میکنه. از کلیم حق بیا موزه کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. مشتاقی یعنی اشتیاق، مستره مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی حافظه. مشتاقی کلیم رو برو ازش بشنو، یاد بگیر. با چنین جاه و چنین پیغمبری، حرف موسی بود که طالب خضرم ز خودبینی بری. یعنی اینطور نیستش که حالا مغرور شده باشم بگم من موسی پیغمبر که چون این مقامی دارم نزد خدا، دیگه از من کسی بالاتر نیست. نه، خودبینی رو کنار گذاشتم، را افتادم دنبال خضر که خضر پیدا کنم. اون وقت حالا مولانا گویی که حضرت موسی رو مخاطب قرار میده. موسیا، تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای، کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا؟ آن تو با توست و تو واقف بر این، آسمانا چند پیمایی زمین. گویی که یک کسی میاد به موسی ایراد میگیره، سوال میکنه از موسی، میگه که موسی، تو امت خودتو رها کردی، حالا خودت را افتادی دنبال خضر. خضر رو اینجا نیکوپی گفته. موسیا، تو قوم خود را هشته‌ای. هشتن یعنی گذاشتن، یعنی رها کردن. به جای اینکه بری به امتت برسی، تازه خودت امت خضر شدی، در پی نیکوپی سرگشته‌ای، با سرگشتگی و اشتیاق را افتادی دنبال خضر نیکوپی. این خضر رو نیکوپی، فرخنده پی و مبارک پی گفتن. پی یعنی قدم، خضر قدمش مبارکه. در افسانه هایی هم که راجع به خضر هست و در فرهنگ عامه، همه منتظرن که خضر بیاد با خوش قدمی خودش گره گشا باشه، برکت بیاره. حافظم در اون مثنوی مهمی که داره در پایان دیوان میگوید که مگر خضر مبارک پی در آید، زیمن همتش کاری گشاید، یا زیمن همتش این ره سراید. این خضر مبارک پی، خضر نیکوپی، گفتند که خضر هر جا قدم میگذاشته جای پاش سبز میشده، و علت اینم که به او خضر گفتن، خضر از اخضر به معنای سبزه و خضراء به معنای سبزیه، و چون پی او، قدم او هر جا که قرار میگرفته اونجا سبزه میشده، رشد و نموی میشده، به او گفتن خضر. حالا اینا چقدر افسانه است، چقدر واقعیت داره؟ افسانه بودنش واقعیت داره، یعنی خود این که یه همچین افسانه هایی در فرهنگ عامه مردم هست، این یه واقعیته که عامه راجع به خضر چون این تصوراتی دارند، خضر رو نیکوپی میدانند. حالا به موسی اعتراض میشد که موسیا، تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای. حالا اون نیکوپی کیه؟ اون خضر کیه؟ کیقبادی این شاهان اسطوره‌ای رو وصل می‌کردن به اولیای خدا در زبان عرفانی سهروردی. این آشکار اتصال به اون زبان و مولانا هم اینجا خضر رو کیقوباد میگه، کیقوبادی که رسته از خوف و رجاست، یعنی از این مقام خوف و رجا دیگه بالاتر رفته. حالا تو دنبال کیقوبادی، دنبال خضر نیکوپی را افتادی، چند گردی چند جویی تا کجا؟ بعد به موسی میگن که آن تو با توست، آن تو با توست و تو واقف بر این آسمانا، چند پیمایی زمین. در واقع از موسی سوال میکنن تو خودت یه آسمان هستی، به بلندی آسمانی، اون وقت اومدی دنبال زمین میگردی، تو زمین را افتادی دنبال خضر میگردی، تو مقامی که داری مقام کمی نیست، اون مقامم با تو هست، آن تو با توست، اون مقامی که تو داری که ازت نگرفتن، تو واقف بر این، تو هم اینو میدونی، میدونی که تو کی هستی، جاه و مقامی به بلندی آسمان داری. اون وقت باز دنبال یکی دیگه میگردی، آن تو با توست، دو تو واقف بر این آسمانا، چند پیمایی زمین. حالا موسی جواب میده، گفت موسی این ملامت کم کنید. چی جواب میده و چه توضیحی میده وقت بیشتری میخواد، چون وقت ما تمام شده، اینجا متوقف میشیم و شما رو تا نوبتی دیگر به خدای موسی و خضر میسپاریم.